تسبيح الله تسبيح شور سبيح سدو رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد اللان الدائم على عالم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. تطبیقات صفحه 462 اجمالا اشاره بکنم که در این قسمت بحث کردیم که برای یک بررسی یک فرع فقهی 5 مرحله رو در حقیقت باید ازش بگذاریم. اولیش اینه که مسئله رو موضوعا و محمولا تحدید بکنیم، تصور روشنی از موضوع محمول مسئله داشته باشیم. دومیش اینه که اقوال و کلمات اصحاب رو توش بررسی بکنیم. سومیش اینه که اصل اگر در مسئله وجود داره تأسیس کرده باشیم. چهارمیش اینه که ادله محتملات مسئله رو بررسی کنیم و ارزش گذاری کنیم. و پنجمیش اینه که اگه تعارضی وجود داره تعارض رو حلش بکنیم. خب خوبه که این مراحلی که اشاره کردیم در 3 تطبیقی که صفحه 462 داریم تا 464 اینها رو ببینیم. دوباره تأکید میکنم، همونطور که توی اصل متنم تأکید شد، که مسیر فقاهت و اجتهاد پیچیدگی های خودشو داره، سختی های خودشو داره، هنر و مهارت خودشو میخواد. این کعنه شبیه یک حل مسئله فقهیه که با همون بازسازی مسیر اجتهاد صورت میگیره، ولی جزئی تر از این، ریزتر از این در کتب فقهی بحث میشه. ولی اجمالا طلبه ما برای ورود ببینه که این اصولی که خونده به چشمش بیاد که چه کاربردی داره. به نظر میاد که این 3 فر خوبه. فر اول اینه که آب قلیل به مجرد برخورد با نجس متنجس میشه، یعنی به مجرد ملاقات با نجس متنجس میشه. آب قلیل، آب استکان، آب دیوان، آب پارچ مثلا، آب ظرف قابلمه، این آب قلیله، کمتر از کره. خب گفتیم که اولین کاری که باید فقیه بکنه اینه که مسئله رو خوب تصور بکنه. خب آب قلیل چیه؟ معلومه که مرحله اول تصویرش که بدونه که مادون کر رو میگن. تنجس یعنی چی؟ یعنی قبول نجاست بکنه، یعنی که حکم وضعیه. میبینید موضوع میشه محمول. چه اثری داره؟ وجوب اجتناب. بعد از این مرحله باید بری سراغ اقوال مسئله. میگه مشهور این است که آب قلیل به ملاقات با نجاست تنجس پیدا میکنه، الا اینکه نسبت دادن به ابن ابی عقیل و همچنین محدث کاشانی که قائل شده به اینی که آب قلیل با برخورد با نجس نجس نمیشه. این مرحله دوم. مرحله سوم اصله. اصل در آبها، در همه اشیا مخصوصا در آبها، طهارت. بعد از اصل باید بریم سراغ ادله مسئله. ادله مسئله روایت معاویه ابن عماره. معاویه ابن عمار گفتیم بس سندش باید مطرح کنه. خب سندش صحیحه، پس حجت از جهت سندی و از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که آقا فرمودن اذا کان الماء قدر کرن لم ینجس شیء، اگر آب به مقدار کر نباشه چیز اون رو نجس نمی کنه. لم ینجس شیء. بعد این معناش اینه که اگه قدر کر نباشد چیز رو نجس میکنه. اینجا فقیه داره از مفهوم شرط استفاده میکنه. خب مفهومم ظاهره، مفهوم و ظاهرم که گفتیم حجت. این یک دلیل برای قول کسایی که مشهورن معتقدن نجس میشه، پس آب اگر به حد کر نرسه نجس میشه. اما اگر دلیل مقابل رو ببینیم، یعنی دلیل قول ابن ابی عقیل رو ببینیم، دلیل کاشانی رو ببینیم که گفتن نجس نمیشه، اونا روایتی رو دارن از زراره که از امام صادق علیه السلام میپرسه که از تنابی که اون تناب از موی خوکه که با اون آب از چاه در میارن، آیا از این دلو میشه وضو بگیرن؟ دلوی که تنابش از موی خوکه. آقا میفرمان لا بأسه، اشکال نداره. چجوری به این روایت استدلال کرده ابن ابی عقیل یا مثلا کاشانی؟ چجوری میشه براشون استدلال کرد؟ بگیم خب وقتی شما آب از چاه میکشی بیرون، بالاخره قطراتی از این دلو توی این قطراتی از این تناب توی این دلو میفته، پس آب غلیظ رو نجس باید بکنه دیگه. در اصل که امام میفرمان لا بحث، این لا بحث این اشکال نداره وضو بگیری، خب وضو هم که با آب نجس نمیشه که، پس این میشه دلیل قول اونها. اما اینجاست که باید چیکار کنی؟ باید تقییم کرد که ببینید دو تا دلیل کدومش درسته. دلیل اول سندش درست بود، ظهورش هم تام بود. این دلیل اشکال میاد توش، اینه که معلوم نیستش که سؤال آقای زراره از چه جهته، یعنی مشکل دلالی داره. ارزش این روایت برای اون مدعای ما که بگیم نجس نمیشه، که بگیم نجس نمیشه آب دلو، این زمانی ظهور و ارزشش برای ما تامه که بتونیم اثبات بکنیم که آقای زراره که داشته میپرسیده از این جهت داشته میپرسیده که آیا وضو بگیریم از این آب به خاطر اینی که قطراتی از آب که به موی خنزیر برخورد کرده چکار کردیم؟ بخوره به این دلو، به این آبش. اگر از این جهت پرسیده بود بله امام فرمودن لا بحث، به دلالت داره. اما شاید یک مشکل دیگه داشته باشه، شاید از این آب از این جهت بوده که میگفته نکنه تنابو که میندازی توی چاه به چاه برخورد میکنه آب چاه نجس کرده باشه. پس دو تا احتمال شد، نه به خاطر اینه که آب چاه پاکه و ما کشیدیم بیرون قطره ای از اون تنابه به آب دلو در حقیقت اصابت کرده باشه، پس از این جهت ظهورش چی میشه؟ ظهورش مخدوش میشه. پس روایت اول سرپاست. حالا این مرحله چندم شد؟ مرحله چهارم شد که مسئله بررسی ادله و تقییم شد. مرحله پنجم چیه؟ مرحله پنجم اینه که اگر سلم نه همچین روایتی ثابت شده باشه، خب تعارض میفته بین این روایت با اون روایت. این روایت میگه آب قلیل به واسطه برخورد با نجاست برخورد نمیشه، اون روایت میگه برخورد مفهومش میگه نجس میشه، اون میگه نجس نمیشه، میگه نجس میشه. خب این تعارض داره. خب بعدن این روایت دوم روایت شاذیه، مورد عمل قرار نگرفت در مقابل اون روایت، درست شد؟ پس حالا که اینجور شد این روایت رو میذاریم کنار به خاطر شذوذش و روایتی که با مشهور هست همراه میگیریم. اگر هم اینم دقت کنید دیگه نوبت به اصل طهارت نمیرسه، تازه اگر هم تعارض و تساقط کردن اصل طهارت در مسئله باید بگیم باقی میماند، در صورتی که ما میگیم نوبت به اصل نمیرسه به اصل طهارت. چرا؟ چون این روایت شاذ است، روایت شاذ رو که گوشی کنار روایت ماویت تمام تمام است. این مراحلیه که شما یاد گرفتید اینجا تطبیق شد. تطبیقاتون فرق. الماء القلیل يتنجس بمجرد ملاقات النجس. آب قلیل به مجرد ملاقات النجس متنجس میشه. خب والماء القلیل از اینجا میتونید مرحله بندی بکنید. از این والماء القلیل مرحله 1. والماء القلیل هو ما هو ما لم يبلغ حد الكر، به حد کر نرسه. و تنجس یعنی چی؟ هو قبول النجاسه، قبول نجاسته. و هی حکم وضعی من آثارهی، حکم وضعی است که از آثارش وجوب الاجتناب عنه فی الصلاه و نحوها، باید اجتناب بکنیم ازش. ازش یعنی چی؟ یعنی از اون آبی که برخورد کرده با نجس، از اون آب قلیلی که برخورد کرده با نجس در نماز و مانند اون. تا اینجا شد مرحله اول. ول منسوب الی المشهور مرحله دوم شروع میشه. منسوب مشهور که مرحله اقواله، تنجس القلیل بالمراقات بالنجاسه، مشهور معتقدن که آب قلیل با برخورد با عرض کنم که با ملاقات با نجاست نجس میشه. الا انه نسب الی ابن ابی عقیل رحمه الله بالکاشانی، به ابن ابی عقیل عمانی و محدث کاشانی رحمت الله علیه نسبت دادن القول به نسبت داده شده القول به عدم تنجسه، عدم تنجس آب قلیل به ها، به ها یعنی به نجاست یا به ملاقات، ببخشید به ملاقات، به های به ملاقات، به ملاقات به نجاست. ولا یخفا عن الاصل فی الاشیاء، خب این هم مرحله دوم بود. از این ولا یخفا خب میشه مرحله سوم. ولا یخفا که عن الاصل فی الاشیاء و فی خصوص المیه الطهاره، اصل در اشیاء مخصوصا در آبها طهارت است، درست شد؟ این هم مرحله سوم که تاثیر اصل هم کردیم، اصل طهارت داریم. اما از اینجا و اما دلیل مسئله، دلیل اقوال، اینجا مرحله چهارم شروع میشه. و اما دلیل تنجسه مفهوم روایت معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام اذا کان الماء قدر کر لم ينجس شيء، یعنی اگر آب به حد کر برسد نجس نمیشود، اما اگر به حد کر نرسید ينجسه کو کل شی همه چی نجسش میکنه، هر نجسی نجسش میکنه. ول مفهوم ظاهر، مفهومش ظاهره. چه مفهومیه؟ مفهوم شرط. و کل ظاهر حجت، هر ظاهری هم که حجت خوندیم بحثشو، کل ظاهر حجت رو در باب ادله ظنی خوندیم. و سندها صحیح، سندش هم صحیح هست، درست شد، فیکون حجتن. این البته اینجا دیگه بحث سندی نکردیم، ولی مفروض این است که این سند صحیح هست، پس حجت میشه. پس سندش درست، حجت دلالش هم درست، حجت. پس این روایت دال بر نظر مشهور هست. و اما دلیل و عدم تنجسه، دلیل حرف ابن ابی عقیل و کاشانی که قائل به عدم تنجس هستن، مایه از هر من بعض روایات، اونی که از بعض روایات دست میاد، که روایت زراره، که روایت زرارته عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن الحبل، از تنابی که یکونو من شعر الخنزیر، از موی خوکه، که یستقا به الماء من البئر، آب رو از چاه میکشن بیرون، هل یتوضا من ذلک الماء، از اون آب درست شد میشه وضو بگیریم؟ قال لا بأس، اشکالی ندارد. خب به تقریب چجوری به این دلیل تمسک کردن؟ به تقریب ان من العاده ان یتقاطر الماء، ان یتقاطر الماء الملاقی به شعر الخنزیر فی ماء الدل، قطراتی از آبی که ملاقات پیدا کرده با موی خنزیر در آب دلو چکه میکنه. و مع ذلک نفی عنه البأس، و با اینکه عادتا اینجوریه دیگه، چکه میکنه و امام فرمودن لا بأس، نفی عنه البأس، نفی بأس شد ازش، یعنی از چی؟ از این آب. فدلت الروایه علی عدم تنجس القلیل به ملاقات نجس، پس این دلالت میکنه برای اینکه تنجس پیدا نمیکنه آب قلیل به ملاقات نجس، درسته؟ یعنی با نجس، با برخورد کردن نجس نمیشه. پس اینم دلیل کی؟ دلیل مقابل مشهور. و فیه، اما اشکالی که درش هست اینه که انه لا یظهر وجه السؤال، وجه سؤال معلوم نیست. و هل انه من جهت شک فی ملاقات ماء دلو، از اون جهتی که شک کردن در این که آیا آب دلو چی شده ملاقات کرده، لتقاطر الماء المنفصل، بر اجهت شک در ملاقات آب دلوه که تقاطر آبی که منفصل شده من شرال خنزیره در حقیقت ملاقات پیدا کرده با اون تقاطر آبی که منفصل شده از موی خنزیر، از این جهت دارن میپرسن که طبیعتا آب بشه که آب قلیل به خاطر برخورده با نجس متنجس بشه، او من جهت اخرى یا از جهت دیگریست که ان یکونه وجه سؤال، بچه سوال این باشه نجاست ماء البئر، شاید مثلا تناب افتاده، این تناب که تو چاه میره آب چاه رو نجس میکنه مثلا، شاید از این جهت باشه. پس حالا که اینجور شد بچه سوال معلوم نیست، پس نتونستیم از این برای ما چی بشه؟ برای ما دلالت بکنه بر این که آب قلیل به مجرد برخورده با چیزی که نجسه یا متنجسه نجس بشه. و هذا فلو سلمنا، این از اینجا مرحله 5 شروع میشه، فلو سلمنا دلالتا على عدم تنجس قلیل بالمناقض فهی معارضتون للاخبار الكثيره، تازه اگرم دلالتم بکند درست شد معارض برای اخبار بسیاری که در مسئله هست، اخبار زیادی که گفته که آب قلیل نجس میشه به مجرد مجرد ملاقات با نجس. ولا یخفا انها حین ایدن اصبحت شاذتن، انها یعنی روایت زراره شاذ میشه، یترک العمل بها، عمل میذاریم باش کنار. و مع تلک الروایات، حالا با اون روایاتی که در مقام تعارض مقدم شدن بر روایت زراره، لا تصل النوبه الا التمسک به اصل طهارت، دیگه نوبت به اصل طهارت نمیرسه. بله اگر این روایت نبود میرفتیم سراغ اصل طهارت، ولی اصلمون هم گذاشتیم کنار به خاطر اینها. یعنی این داره اشاره به کدوم میکنه؟ مرحله تعارض اماره با اصله، که اماره حکومت دارد بر اصل طهارت. خب این یک تطبیق. تطبیق دیگری در اینجا داریم، یک بحثی است اگر کسی حیوان خرید و فروش بکنن، دو نفر با هم دیگه فرض کنید گوسفندی رو فروخته، مشتری میتونه تا 3 روز گوسفند رو بیاره پس بده، بهش میگن چی؟ خیار حیوان، بهش میگن خیار حیوان. اما بایه نمیتونه این کارو بکنه، یعنی اگر بایه فروخته باشه نمیتونه تا 3 روز به پولش پس حیوانو پس بگیره، ولی مشتری تا 3 روز میتونه حیوانو پس بده پولشو پس بگیره، اینو بهش میگن خیار حیوان. خب اولا باید بدونیم حیوان یعنی چی. حیوان یعنی اون عرض کنم خدمتتون موجودی که حیات داره، عرفاً برش عرض کنم که دارای روح و دارای حیات صدق بکنه، لذا حتی زنبور و همچنین دود کرم هم میگیره. خیار حیوان چیه؟ معنیش اینه که تا 3 روز بتونی فسخ بکنه عقدو. اگر مبی چی باشد؟ اون چیزی که فروخته شده حیوان باشد. درست شد؟ این تا اینجا شد چی؟ مرحله اول. مرحله دوم، مشهور میگن این مختص به مشتریه. به سید مرتضی و ابن طاووس نسبت دادن که گفتن نه برای بایی هم هست. پس این هم شد مرحله دوم که اخواد. مرحله سوم، اصل در مسئله چیه؟ اصل در مسئله اینه که هر بیعی انجام بشه اصل اینه که لزومی باشه، یعنی درش خیار وجود ندارد، نمیشه فسخش بکنی مگر اینکه دلیلی بر مسئله داشته باشه. این هم شد مرحله سوم. مرحله چهارم چیه؟ دلالت این ادله است که صحیحه علی ابن رعاب داریم که دلالت میکنه بر اختصاص به مشتری، و صحیحه محمد ابن مسلم داریم که دلالت میکنه که بایه هم خیار دارد. درست شد؟ درست؟ اینم مرحله چندم؟ مرحله عرض کنم چهارم که اقامه ادله شده. خب حالا اگر تونستیم جمع بکنیم بین این دوتا روایت، مثلا چی بگیم؟ بگیم که اون روایتی که دلالت میکنه به این که اختصاص به چیز داره، به مشتری داره، اون رو قرینه قرار بدیم برای اون روایتی که به اطلاقش داره دلالت میکنه برای اینکه بایی هم هست. یعنی بگیم که اونی که میگه برای مشتری هست قرینه است برای اینکه اون روایتی که مطلق گفته چه بایی نگفته، اسم بایی و مشتری نیومده، ولی به اطلاقش بایی و مشتری میگیره، اون روایتی که میگه برای مشتری بیاد اون رو توضیح بده. یعنی که نه اون هم که مطلق گفته مرادشون مشتری باشن. اگر تونستیم این کارو بکنیم خب بهش میگیریم. اما یه اشکالی به وجود میاد، این حمل رو نمیتونیم انجام بدیم. این حرف خوبی ها، حمله بکنیم روایت مطلق و حملش بکنیم بر کجا؟ بر اونجایی که مشتری، برای اونجایی که در حقیقت بگیم خیار مال مشتریه. اما یه اشکالی وجود داره. اگر همچین کاری رو کردیم، یعنی مطلق رو حمل کردیم، لازم میادش که اونجایی رو که هر دو ببخشید یه بار دیگه عرض کنم، این اونجایی رو ما میتونیم بگیم در روایتی که روایت ابن مسلم داشتیم، روایت ابن مسلم که محمد مسلم که میفرماید که متبایعان، اونجا اطلاق نیست، صریح‌تر از اطلاق متبایعان، متبایعان میفرماید که دقت کنید هم بایه هم مشتری خیار حیوان داره. خب بیایم بگیم که این مرادش اونجاییه که بایع و مشتری هر دو حیوان به هم دیگه فروختن، مطلق نبود، من اشتباه عرض کردم، مطلق نبود، هم بایع هم مشتری با هم دیگه چی دارن؟ با هم دیگه خدمت شما عرض کنم که خیار، مثلا فرض کنید که بنده به شما گوسفند فروختم، شما به من چیکار کردی؟ شما در مقابلش به من مرغ خروس دادی. حملش کنیم بر اینجا که نتیجهش این بشه که هر طرف که حیوان دادن هر تاشون خیار داشته باشن. این هم حمل جالبیه این کارو بکنیم، هرچند مطلقه اطلاقش از این جهت درسته، مطلق بود، یعنی نگفته بود که چی خرید و فروش میکنن، ولی ما حملش میکنیم بر اونجایی که هم بایه هم مشتری هر دو چی دارن؟ بگید حیوان دارن و با هم دیگه خرید و فروش اینا رو جابجا میکنن. ولی اشکالش اینه اگر این کارو کردیم روایتو بعد حمل بکنیم برای یک فرد نادر، چون معمولا اونی که تو بازاره اینه که پول میدن حیوان میخرن، حیوان نمیدن حیوان بگیرن، این خیلی فرد نادریه، لذا حمل کردن مطلق بر فرد نادر این مشکل ایجاد میکنه. پس این دلیل هم درست نیست. حالا که اینجور شد، پس دوتا روایت ها با همدیگه سازگار نیستن. روایت اول که میفرمود که مشتری خیار حیوان دارد، با روایت دوم که به اطلاقش میگفت چه مشتری باشد چه بایه هر تا چی دارد، البیعان به عبارتی خیار حیوان دارند، چی میشه؟ این تعارض متعارض میشه. اگر شهرت را مرجح قرار دادیم، روایت اول چیه؟ شهرت داشت، مقدمش میکنیم. اگر نداشته باشیم تساقط میکنه این دوتا روایت، درست شد؟ میریم سراغ اصل عملی اگر عام فوقانی نداشته باشیم. و عام فوقانی داریم. عام فوقانی چی بوده؟ اوفو بالعقود، اوفو بالعقود میگه شما نباید معاملتو به هم بزنی، لزومیه. پس نتیجهش این میشه اگر مشتری اثر خیار حیوان برای مشتری ثابت است، اما از ناحیه بایه دلیلی نداشتیم و اوفو بالعقود مراجعه کردیم، معامله از طرف او لزومیه. نیا کنید، فرعون خیار الحیوان ثابتون للمشتری دون البایه، خیار حیوان ثابت است برای مشتری نبایه. الحیوان کل ذی حیات، حیوان هر موجودی است که داره حیات باشد. فیستق عرفان ادا مثل زنبور و دود القز، یعنی کرم ابریشم، ایزن بر زنبور و کرم ابریشم بهش حیوان میگن. و خیار الحیوان هو جواز فسخ العقد الى ثلاثه ایام، خیار حیوان یعنی فسخ کردن عقد تا 3 روز. ادا کان المبی حیوانا، اگر مبی حیوان است، درست شد، اون کالایی رو که خریده شده و یا فروخته و فروخته میشه، اون اگه حیوان است، اون چیه؟ اونو درش خیار فسخ تا 3 روز بر وجود دارد. تا اینجا مرحله اول بود. اجل بعد مرحله دومه. ول مشهور انه یختص بالمشتری، مختص به مشتری است. و نسب الی سید المرد رحم الله و ابن طاووس رحم الله ثبوت للبای ایزن، برای به سید مرتضی و ابن طاووس نسبت دادن که این برای بایه هم ثابت است، ایزن یعنی به غیر از اینکه برای مشتری هست برای بایه هم هست. این هم مرحله دوم. مرحله سوم تاسع است. ول اسروف کل عقدن و منه البی، در هر عقدی که از جمله اونها هم بی است، لزومه، لزومه یعنی لزوم عقد، الا ان یدل دلیل علی جوازه، مگر اینکه دلیلی بر جوازه یعنی جواز عقد داشته باشیم. این هم چی شد؟ جواز یعنی که بشه معامله رو عقدن فسخ کرد. اگه دلیل داشته باشیم بر اصل لزوم میاد و الا اصل لزوم حاکم است. اینم مرحله سوم. مرحله چهارم. فقد دل صحیحت علی بله صحیحت علی ابن رعاب علی اختصاصی بالمشتری، در صحیح علی ابن رعاب اومده که اختصاص به مشتری داره. قال سعد ابو عبد الله علیه السلام ان رجل اشترى جاریه، جاریه یعنی کنیز، کنیز میدونید باهاش معامله چیم، یعنی چه کنیز باشه چه عبد باشه، احکام بیع حیوان دارن، چون حیوان همیشه حیوان عرض کنم که غیر انسانی نیست، باید ممکنه اناسی باشه، یعنی در حقیقت انسان باشه، یعنی از این جهت بهش اطلاق حیوان میشود، نه اینکه یا اشتباه نکنید و حیوان باشه، به این معنا که حیوان که در فقه مطرح میکنن مثل حیوان ناطقی که در منطق میگنه که به انسان میگه حیوان ناطق. لمن الخيار للمشتری اول بای او لهما کلاهما، نگاه کنین میپرسن میگن آیا برای مشتریه یا برای بایه یا برای جفتشونه. یا امام علیه السلام میفرمان الخیار لمن اشترا، برای کسی که میخرد، درست شد، ثلاثت ایام نظرتن، این تا 3 روز چی دارن؟ تا 3 روز میتونن منتظر باشه، به این خواستن میتونن بیاد مشتری حیوان رو خریده پس بده، پولشو بگیره بره. این از یک طرف. و دل سید محمد المسلم علی ثبوت للبایه به اطلاقه، به اطلاقش دلالت میکنه که برای بایه هم هست. حیثو روا محمد المسلم عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال البیعان یا المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان، متبایعان خیار دارن، متبایعان خیار دارن مطلق گفته، درست شد. چه خدمت شما عرض کنم که بایه باشد چه مشتری باشد. و فیما سوا ذلک من بیعن حتی یفترقا، اگر غیر از بیع حیوان باشه تا زمانی که افتراق حاصل نشده خیار دارن، بهش میگن خیار مجلس. پس خیار حیوان تا 3 روز براشون هست، در غیر حیوان تا زمانی که تو مجلس هستن حتی یفترقا افتراق حاصل بشه خیار دارن. و حیث کان سید ابن رعاب صریحا فی اختصاص الخيار بالمشتری، مشتری يمكن التصرف في ظهور سید ابن مسلم به حمل على ما كان الابدان حيوانا، ممکن ما بریم روایت محمد مسلم را هم بکنیم بر اونجایی که ابدان ما حیوان باشد، درست شد. یعنی هر کدوم على ما كان كل من الابدين حيوانا، هر کدوم از ابدین ما حیوان باشد، یعنی مثل اینکه من گوسفند دادم شما به من مرغ خروس دادی، برای اینجا. و فیه اشکالی که درش هست اینه که ان الجمع به حمل ظاهر، ظاهر صحیح ابن چیز رو، صحیح محمد مسلم رو، این ظاهر یعنی ظاهر روایت ابن مسلم رو، علی صریح یعنی حمل بکنی بر صریح، صریح روایت ابن رعاب، و این کان عرفی، این هم حمل عرفیه، الا انه یسه فی ما لم یمنع عنه یا لم یمنع منه مانع، ازش مانعی من نکنه، ما انه موجود هنا، در اینجا مانع موجود است. چرا؟ لأن لازم حمل ظاهر سید ابن مسلم الا ما کانل کل من الاودین حیوانا، این که هر کدوم از اودین حیوان باشد، ان یهمل حکم ما هو الغالب، حکم غالب رو باید گذاشته باشن کنار. غالب چیه؟ و هو ما کانل مبی حیوانا، فقط اونجا که مبی فقط حیوانا رو صحبت نکردن. امام در کجا دارن میرن فرد نادر رو میگن که شما گوسفند بدی، چی مثلا فرض کنید که مرغ خروس بگیری، یا گوسفند بدی مثلا گوسفند بگیری مثلا فرض کنید، فقط دارن حکم اونو میگن. امام برن یک فرد نادر رو بیان بکنن، بعدن فرد غالب رو بیان نکنن. پس این حمل، هم درست خودش حمل ظاهر بر سری، حمل عرفیه، اما این لازمش اینه که ظاهر رو مختص به جایی بکنیم که نادره و این جلوشو میگیره. یوجب الحمل علی الفرد نادر، فرد نادر عرض کنم حمله بر فرد نادر صحیح نیست. و حیث لا جمع بینهما، از جایی که جمعی بین این دوتا نیست، تکونان متعارضتین، دوتا روایت متعارض میشن، فعلی القول به ترجیح به شهرت، اگه ما قائل شدیم به اینه که ترجیح به شهرت بدیم، از جایی وارد مرحله پنجم شدید. میبینید که بنابر اینکه ما قائل به ترجیح به شهرت بشیم، فتقدم سید ابن رعاب، سید ابن رعاب مقدم می شود چون مشهور بهش عمل کردن، و الا تتساقطان، هم عمل کردن هم شهرت روایی هم شاید داشته باشه، و الا تتساقطان و یرجع الی العام الفوقانی، رجوع میشه به عام فوقانی. و هو هنا، در این مسئله ما عام فوقانیمون چیه؟ الدلیل الذی یدل علی لزوم المعامله، دلیل بر لزوم معامله میکنه، لزوم معامله یعنی خیار توش نیست، که قول تعالی اوفو بالعقود، که میفرمان اوفو بالعقود. درست شد؟ این خدمت شما عرض کنم که بله، یعنی چون متعارض شدن رفتیم سراغ عام فوقانمون. حالا این عام فوقانمون حواستون هست چی بود دیگه؟ همون اصلی که گفته بودیم، فی کل عقدن، عرض کنم که لزوم است. این هم آخرین تطبیق ما در مورد اینه که میدونید حیوانی که حلال گوشته جایز نیست اکلش مگر اینکه اوداج اربعش قطع بشه. اوداج اربعه یعنی چی؟ دو تا رگ داره، درست شد، و مری و نای. مری محل غذا خوردنشه، نای محل تنفس کردنشه. عرض کنم که دو تا رگ هم کنارشه که تونها خون جریان داره، اینو بهش میگن اوداج اربعه. خب حالا سوال اینه که جایز نیست خوردن حیوان حلال گوشت، درست شد، حیوانی که حلال گوشته و خون جهنده داره البته، مگر اینکه اوداج اربعهش قطع بشه. خب پس اول اوداج اربعه رو فهمیدیم چیه، بعد میریم سراغ چی؟ میریم سراغ اقوال مسئله که مشهور گفتن این چهار تا رگ باید با همدیگه قطع بشه. قیل کفایت قطع الحلقوم، گفتن حلقوم رو قطع بکنی کافیه. درست شد؟ یعنی حلقوم یعنی چی؟ یعنی محل تنفس، همین که تنفسش قطع بشه کفایت میکنه، برای تزکیه شدن کافیه اگه حلقوم قطع بشه. خب این دوتا نظریه در اینجا، این شد مرحله دوم. مرحله سوم تأسیس چیه؟ اصله. ولی اصل چیه؟ عدم تزکیه. یعنی ما شک میکنیم که آیا با قطع شدن حلقوم پاک میشه یا پاک نمیشه. اصله که پاک نشه. چه زمانی باید پاک میشه قطعا؟ اون زمانی که هر چهار تا رگ و هر چهار تا رگ یعنی اوداج اربعه رو با هم دیگه بزنیم. این هم شد اصل. اما روایت هایی که در اینجا وجود داره، یک روایت سید عبدالرحمن ابن حجاجه که میفرمایند که فری اوداج بشود چهار تا رگ. یکی روایت سید شخامه که دلالت میکنه بر چی؟ بر این که همین که خلقوم قطع بشود کفایت میکنه. خب اینا با هم دیگه تعارض پیدا کردن. جمع عرفی وجود نداره، چی میشه؟ تعادل میشه، تساقط میشه. وقتی تساقط شد بعد بریم تعارض میشه. اینا مرحله چند و مرحله چهارم که تعارض میشه. تو تعارض وقتی تساقط شد بعد بریم سراغ اصل عملی اگر عام فوقانی وجود نداشته باشه. و اتفاقا اینجا اصل عام فوقانی نداریم، اصلم در مسئله داریم. اصل اون چی بود؟ اصالت عدم تزکیه. فرع لا یجوز اکل لحم الحیوان المحلل، البته حیوان چیز دیگه که خون جهنده داشته باشه، نفس سائله داشته باشه، الا بعد ان قطعت الاوداج الاربعه، بعد اینکه چهار رگش قطع بشه. مرحله اول الاوداج الاربعه هی الحلقوم والمری والارغان یجریان فیهم الدم، دو تا رگی که توش چی دارن؟ خون جریان پیدا میکنه. یک تنفان الحلقوم که دو طرف حلقومه، چون حلقوم جلوه، مری عقبه. و وجوب قطع الاوداج الاربع، خب این مرحله اول. مرحله دوم قرار شد اقوال باشه. وجوب قطع الاوداج الاربع فی تذکیه هو المشهور، این که باید چهار تا رگ قطع بشه مشهور است. بقیله به کفایت قطع الحلقوم، قیلی هم گفته چی؟ گفته کفایت میکنه قطع حلقوم. اینه مرحله دوم. مرحله سوم و الاصل عدم التذکیه فی ما شک فی حصولها، از عدم تذکیه است، در اونجایی که ما شک میکنیم در حصولها، یعنی حصول تذکیه. اگه شک کردیم این اصل، مراد از این اصل میدونی چیه؟ کنارش میدونی استصحاب، استصحاب عدم تذکیه. بعدش بعد از مرحله سوم میریم سراغ ادله. و یدل علی المشهور، بر نظر مشهور دلالت میکنه، صحیحه تو عبدالرحمن ابن حجاج، صحیح عبدالرحمن حجاج که سألت ابا ابراهیم، از امام کاظم علیه السلام پرسیدم، عن المروه و القصب و العود و العود که یذبح بهن الانسان اذا لم یجد سکینا، از اشیای آلات در حقیقت برندهی پرسیدن وقتی که سکین نیست، یعنی چاقو نیست، چی؟ مثلا از قصب نی، از اوچو، درست شد، از مروه، از این آلاتی که وجود داره برای که گردن میبرن، درسته که سکین نیست، یعنی چاقو وجود نداره. فقال ادا، بله، ادا فریل اوداج، یا شاید هم فرل اوداج باشه، یعنی اگر اوداج رو قطع بکنه فلا بحث به دالکن. این عرض کنم خدمت شما که بحثی بهش نیست، درست شد؟ اگر چی بشه؟ اگر خدمت شما عرض کنم که فری اوداج بکنه. این اوداج که گفته شده چیه؟ اوداج جمعه دیگه، درسته؟ پس حتما باید بیش از یکی باشه، که همون نظر مشهور کمک میکنه که بله، نظر مشهور کمک میکنه که اوداج اربعه باشه. بعد میفرمایند که این نقطه زیر فری زیاده فرل اوداجه، فلا بحث بذار که. و یدل علی کفایت قطع الحلقوم سعی شحام که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل لم یکن به حضرته سکین اید بهو به قصبتن، یعنی با یک نید که تیز باشه میتونه سر ببره. فقال اذبح بالحجر و بالعذب و بالقصبه و العود، با سنگ میتونی ببری، با استخوان یا با قصبه، با نی، با عود، با چوب. اذا لم تصب الحدیده، اگر به حدید دسترسی نداری. اذا چیکار کرده باشی؟ اذا قطع الحلقوم و خرج الدم، اگر حلقوم قطع میشه باهاش و خون خارج میشه فلا بأس به. پس اینجا فقط معیار رفته روی چی؟ فقط رفته روی مسئله حلقوم. و حیث تعارضتا، از اینکه اینا تعارض کردن، ولا یمکن الجمع العرفی بینهما، جمع عرفی ندارن، چون یک نه تخصیص، نه تقیید، نه حکومت، نه حمل ظاهر بر ازهر و صریح، هیچ کدوم، نه جمع با شاهد، هیچ کدوم نداریم. بعدن ولا مرجح فی البین، بعدن ترجیحی هم بین اینها وجود نداره، نه از مرجحات، نه شهرت، نه صفات راوی، نه احتسیت کرده، این ستاره قبول نداشتیم، نه موافقت با کتاب، نه مخالفت با عامه، اینا هیچ کدوم نیست. یرجع الی قواعد التعادل، به قواعد تعادل مراجعه می شود، و هی تساقط، که تساقط میکنن. و بعده او، یعنی بعد تساقط، یرجع چی؟ الی الاصل، به اصل مراجعه میشه. و بعده او الی الاصل، بعدش به اصل مراجعه میشه. کدوم اصل؟ الی الاصل العملی، و هو الاصل المؤسس فی الشک، اون اصلی که تو مرحله سوم تاسیس کردیم، فی الشک فی تذکیه الحیوان، شک در تذکیه حیوان داریم، یعنی استصحاب عدم تذکیه، رسول ای استصحاب، بله، استصحاب و عدم تذکیه. فیجری فی الشک فی تذکیه الحیوان فی ما لم فیجری، یعنی استصحاب عدم تذکیه جاری می شود در شک در تذکیه حیوان، فی ما لم یقطع غیر حلقومه، حیوانی که غیر از حلقومش بریده نشده، یعنی چی؟ یعنی چهار رگشو نبریدن، فقط حلقومشو بریدن، این حکم میشه به اینه که تذکیه نشده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.